نسبت مثلا تعداد مقالات 1% برتر، یعنی مقالات پر استناد، همین بحث مرجعیت علمی که داریم میگیم، خب. توی وب آف ساینس وضعیت ما مثلا 400 تا بوده، الان شده 835 تا
تو این
یعنی
سال.
توی یک سال بیش از دو برابر شده. شاید کار ویژه‌ای هم ما نکرده باشیم ها، این کار دانشمندان ماست.
بله.
اصلا ببینید به صورت خودکار پژوهشگران و دانشمندان ما کارشون داره انجام میدن و یه سیر طبیعی داره طی میشه. منتها سیاست‌های تشویقی رو وزارت علوم پیش گرفته. ببینید مثلا یکی از اتفاقاتی که داره میفته اینه که ما اساتید میتونن ترفیع پیدا بکنن، پایه بگیرن.
بله.
این توی حقوقشون تأثیر داره و از طرفی توی شخصیت و جایگاه علمیشون هم معلوم میکنه. مثلا این استاد تمام مثلا پایه 60، پایه 50، اینها معلومه که به هر حال پایه‌های تشویقی گرفتن. این یه محدودیتی داشت قبلا. منتها از این دوره به بعد بعضی از این محدودیت‌ها برداشته میشه، یا اینکه تعداد آیتم‌های این تشویق‌ها افزایش پیدا میکنه. مثلا اگر کسی بتونه نشریه‌شو توی پایگاه‌های استنادی دنیا نمایه کنه، این میتونه پایه‌های تشویقی خوبی بگیره. یا اگر کسی بتونه مقالات پر استنادی داشته باشه به تعداد خاصی، میتونه پایه‌های تشویقی بگیره. این مقالات به شدت افزایش پیدا کرده و این باعث میشه که اساتید عزیز ما تشویق بشن برای اینکه بتونن از این فرصت استفاده بکنن. ببینید فضای علم و فناوری فضای تشویقه، فضای دانشگاه فضای تشویقه. ما باید با تشویق، با ترغیب کار کنیم.
همین شد من چی نشد میگه تشویق نشد.
آره ببین حالا این مسئله شخصی نیست، مسئله کلیه. نه خب یه موقعی میبینید که از یه سیاست اشتباهی ممکنه نسلی آزرده بشه.
بل.
این تایید من از این جهت بود. ببینید اگر ما نگاهمان به دانشگاهیان نگاه تشویقی باشه، این میتونه هدایتگر باشه، میتونه بچه های ما رو هدایت کنه به اون سمتی که کشور لازم داره و در این حال بالاخره اون منافع افراد هم تأمین بشه. منافع فردی ما با منافع جامعه ما و منافع حکومت ما با همه در یک راستا باشه.
بله همیش.
یعنی ما سیاست های تشویقی رو میذاریم، هم افراد رشد میکنن، هم جمهوری اسلامی، همش به هم متصله دیگه.
درست.
این یکی از اتفاقاتیه که داره میفته به عنوان سیاست کلان. حالا موارد دیگه هم هست. مثلا ببینید مثلا ما الان اچ ایندکس کشور رو داریم.
چی توی همون که میگی؟
یه فاکتور اچ، یه عددیه که اینم یه عدد نسبتا کیفیه. خب یعنی اینجوری نیست که آنگین تعداد مقالات افزایش پیدا کرد.
مثلا کیفیت محتواهامون.
بله این ببینید یکی که اچ ایندکس 10 داره، یه فردی که اچ ایندکس 10 داره، یعنی این 10 تا مقاله داره که حداقل به این 10 تا 10 نفر رفرنس دادن.
خب
هر چی این تعداد بره بالا، یعنی تعداد مقالات بیشتری داره که تعداد افراد بیشتری بهش رفرنس دادن. مثلا ما افرادی الان داریم بالای 100 اچ ایندکسشونه، یا 90 مثلا ایشه. یعنی این 90 تا مقاله داده که این 90 تا هر کدومشون بیش از 90 تا رفرنس خوردن از اقصی نقاط دنیا. برای نشریات میشه اچ ایندکس در بود، برای دانشگاه ها میشه، برای کشور هم میشه. اچ ایندکس کشور الان 300 و 1400 توی پایگاه استنادی وب آف ساینس 377 بوده. یعنی ما تو کشور 377 تا مقاله داشتیم که اینا بیش از 377 تا رفرنس خورده بودن. خب الان این شده 408.
یعنی 408 تا مقاله،
یعنی 480
تا 408.
دقیقاً. خب این اتفاق خوبیه.
کیف کردن یاد گرفتن.
بله آفرین. کیف کردی چه معلم خوبیم، چه خوب تو چند ثانیه
عالی شد. زحمت بکشی دکترارم بدی بهمون تمومه.
شما بزرگواری. من یه نکته دیگه هم بگم. مثلا ببینید توی این یک سال گذشته 1370 تا نشریه علمی داشتیم، این شده 1470 تا. 100 تا به نشریات علمی کشور اضافه شده، عدد مناسبیه حتما. و یه آمار دیگه هم داریم، تعداد نشریات نمایه شده یه وزارت علوم توی JCR، توی پایگاه استنادی WOS، همون وب آف ساینس 21 بوده، شده 25. البته آمار خیلی بهتری هم من امروز دارم که انشالله این بعدن توسط وزارت خونه اعلام میشه. نه خب حالا به تناسب بعد از اینکه قوام پیدا کرد اون عدد و رقم حتما اعلام میشه.
باش بریم و برگردیم. هم قراره که یه سری بزنیم به فضای مجازی ببینیم که مردم راجع به وزارت علوم و ماجراهاش چی گفتن.
باش.
صدایی که شنیدید صدای سرکار خانم پریسا نقی‌زاده بود که قرار از فضای مجازی در نقطه جوش بگه اشکال نداره، برنامه تقریبا زنده و اینجور مازره ها. حالا شما چطور خواهد؟
سلامت بشین. سلام، سلام شما و شنونده های نقطه جوش. سلام آقای دکتر، مهمون خوبمون، خوش اومدین. من با بخش فضای مجازی در خدمتون هستم. یعنی کار که کردم اینه که اسم شما رو تو فضای مجازی با هشتگ نام شما البته سرچ کردم ببینیم که معلوم در موردتون چی میگن و اینا. لبخند میزنید خبر
نظرها. ای بابا دوباره با این استاده امتحان داریم، نمره نمیده اصلا. دو تاشینه.
نه از اینا نبود،
جذاب برام ببینم.
یه پیج دیدم که خودتون رو معرفی کرده بودین، این خیلی جالب بود برام. بعد میدونستین که هم نام یک شهیدی هستین در دوره دفاع مقدس. این باعث شده بود که 1.5 میلیون بدون رو دروسی به خاطر اون شهید البته رو کراست بگیم که 1.5 میلیون هشتگ داشتی
تو اینستاگرام.
بله
خیلی خوبه. خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
برکات به نام یه بزرگی، برکات شهدا برای ماست.
بله دقیقاً دقیقاً. آقای دکتر، تا اسم کنکور یا اسم شما رو در مورد وزارت علوم و اینها یه جستجو می‌کنیم تو فضای مجازی، چیزی که بالا میاد حذف کنکور، حذف کنکور یا دخترها و پسرایی ان که توی فضاهای مختلف، حالا مثلا توی طبیعت با لباس رسمی و اینها در مورد حذف کنکور میگن، یا مثلا پشت لپتاپش اصلا نگران کنکور نباشیم میاد و میره و این حرفا. یعنی یه جورایی به همسان سالاشون دلداری دادن که از این طریق بلاگرهای خوبی هم شدن. یعنی مثلا اینو اگه روندش بکنید و انقدر بپسندید به این تعداد، مثلا ما میرسیم به اینجا که کنکور رو فلان کنیم. یعنی میخوام بگم علاوه بر این که بستر مافیاها رو درست کرده این کنکور که حالا راجبش باهاتون صحبت میکنم، بفرمایید که چقدر خبر دارین از این که اینها تبدیل شده به در واقع موضوع صحبت خیلی از کسانی که از همین چیزها بلاگر شدن.
بله خب ببینید، نکته اول اینه که اولا من پسرم کنکوری امسال. خب پسرم امسال کنکور میخواد.
آه شما همه چیز زود شروع کردین.
کلاش من زود شروع کردم.
آره خب
پسرم من کنکوریه، بنابراین اون استرس و خودم خب کنکور رو سال 1375 تجربه کردم و قاعدتا هم به واسطه خودم هم پسرم هم اطرافیانم با گوشت و خون و پوست و روح و روان خودمون کاملا مسئله کنکور و استرس های ناشی از اون و مسائل جانبی اون رو حس کردم و حس میکنم و کماکان ادامه داره و
به واسطه همچنان استرس دارن.
کماکان خب بچه ها استرس دارن، این چیز طبیعی. ببینید ما یه نکته ای که وجود داره اینه که ما یک کنکور حذف شدنی نیست اصلش. یعنی شما بالاخره باید یه جایی تشخیص بدید که چه افرادی برای یه سری رشته هایی که اقبال عمومی برای اونها زیاده به یه شکلی انتخاب بشن. ببینید ما یه ظرف محدودی داریم، مثلا برای رشته های پزشکی، رشته برق، برق یه دانشگاه خاص مثلا. میبینید خب اینا محدودیت دارن دیگه، نمیتونن همه مردم ایران برن اونجا درس بخونن همه کنکوری ها. قاعدتا به یه شکلی باید این انتخاب بشه. این انتخاب هم راهی به جز کنکور نداره. شما اگر معدل رو بخواید دخیل کنید مثلا، ممکنه شما 1000 تا جایگاه برای نشستن بچه ها توی رشته های مهم داشته باشید، ولی تقاضا چقدر باشه؟ 500,000 تا.
همون ظرفیت خب؟ سازی تو رشته.
و از این تقاضا بله و از این تقاضایی که وجود داره ممکنه مثلا چند ده برابر اون ظرفیتی که وجود داره معدل بچه‌ها 20 باشه اصلا. خب چجوری میشه انتخاب؟ چون بچه‌ها میخونن خیلی ها معدلای خیلی خوب و معدل 20، با معدل پس شما نمیتونید اون جایگاه خاص رو به بچه ها بتونید تمیز بدید، بچه ها رو بتونید از سرند کنید اینها رو. و
خب نمیشه بخش خصوصی رو وارد کرد؟
بخش خصوصی الان وارده، ولی کیفیتش خب قاعدتا ما الان دانشگاه غیر انتفاعی داریم، دانشگاه غیر انتفاعی به تعداد زیاد داریم.
بشه رشته های مهمی مثلا.
خب همون رشته ها هم ببینید اصلا غیر ممکنه رشته های خوب دانشگاه شریف و تهران رو یه بخش خصوصی
اساتید رو ببریم میان دیگه.
نه ببینید برای بچه‌ها مدرک اون دانشگاه برنده. بله باید میشه تلاش کرد که بالاخره یه دانشگاه خصوصی بتونه برند بشه و بچه‌ها بهش اعتماد بکنن.
بله.
ولی خب به عملکرد خودشون هم بستگی داره. ببینید الان اصلا ایجاد دانشگاه خصوصی دیگه از این به بعد معنای چندانی نداره، به خاطر اینکه ما هرم جمعیتمون به این شکله که بالاخره بسیاری از صندلی‌های دانشگاه‌های ما ممکنه خالی بمونه.
ریاضی اصلا امسال این اتفاق
ممکنه خالی بمونه اصلا.
هر کی اومد قبول شد.
بله. این به خاطر اینکه ما یه ظرفیت زیادی یه جایی ایجاد کردیم، ولی خب الان تقاضاش داره کم میشه.
میشه. خب بله.
برای این باید حتما فکر کنیم. من تا عرض بنده اینه که یه جاهایی هست که اونجا رقابت وجود داره به صورت جدی و اون رقابت رو شما نمیتونید از بین ببرید، بلکه باید یه جوری به شکلی به نحوی که دقت بسیار بالایی داشته باشه شما افرادی که صلاحیت بیشتری دارن برای اون رشته ها انتخاب کنید. هیچ راهی جز کنکور نداریم، حداقل الان نداریم، کسی چیزی پیشنهادی نداده، نظری وجود نداره.
یعنی شما هم دارید میسپرسید دولت بعدی؟
نه اصلا هیچ دولتی نمیتونن کن، کسی نمیتونه کنکور رو کلا حذف کنه، اصلا امکانش وجود نداره.
پس مافیاش چی میشه؟
این مافیا منتقل میشه. شما هر کاری بکنید ببینید هر جایی بالاخره این بچه‌ها باید برن یه جایی بشینن. شما ما ممکنه بالاخره بیایم رو معدل بیایم بگیم بچه‌ها با معدلتون تقسیم شید، بالاخره یه روش
اونا میرن تو دبیرستان
بله، فقط منتقل میکنیم این مافیا رو. ببین جلوی این مافیا به این شکل گرفته نمیشه، روش‌های دیگه‌ای ممکنه باشه ها که شما این مافیا رو بتونید باش مبارزه بکنید، بجنگید.
مثل جنگ
بزرگی که ما این دوره با مافیای متقلبین کنکو و شبکه‌های بله. مافیایی اینا داشتیم.
راجبه این مفصل صحبت
یه پیروزی بزرگی ما داشتیم. یه پیروزی بزرگی داشتیم و ما الان میتونیم ادعا بکنیم که تقلبی در کنکور امسال صورت نگرفته. این ادعا یه ادعای واهی نیست، یه ادعا با اطلاعاته.
این همه وسیله تقلب گرفتن.
خب گرفتیم دیگه. گرفتیم، نذاشتیم. ببینید، من حالا بریم تو کنکور.
نه من کار دارم. من
راجع به صحبت کردیم.
من راجع به کنکور با شما کار دارم.
بله منم پاسخ دارم.
خب آقای دکتر، اصلا تو خیلی از پستایی که توی همین یکی از شبکه‌های اجتماعی به نام اینستاگرام می‌بینیم، همین تیترهای خیلی زرد و بزرگی که می‌زنن که کی می‌خواد با این مافیا برخورد بشه، کی می‌خواد برخورد بکنه، متولی برخورد کیه؟
بله.
کیه؟
ببینید
شما این
فقط
ارشاده...
ببینید بس فقط برخورد نیست. برخورد اگر باشه خب وزارت علوم بازوی برخورد که نداره برای این کار. این میره توی حوزه های بله، حالا ما اونجا میتونیم کمک کنیم، ولی کسی که قراره برخورد کنه از جهت قانونی باید این اختیار رو داشته باشه که اون برمیگرده بالاخره به سیستم های اطلاعاتی و امنیتی ما و بعدش هم قوه قضاییه و اینها، که این بالاخره روال خاص خودشو داره، کما اینکه تو این دوره هم شبکه های تقلبی در واقع دستگیر شدن، باشون برخورد شد و اینها به مجازات خودشون میرسن حتما. یه بخشیش برخورده، یه بخش دیگه اینه که به هر حال ما فرض رو بر این بذاریم که اینا هستن، ما به گونه ای طراحی بکنیم که اینا نتونن ورود پیدا بکنن. خب که این اتفاق به شکل خوبی توی این دوره افتاد و میتونم حالا بخشایش رو که میشه رو حتما توضیح بدم. منتها این که فرمودید اون هشتک شمسیپور عجین شده با یه شهید و بعدش هم با بحث کنکور و اینها، این به خاطر اینه که خب یه عده‌ای به دنبال این بودن که کنکور رو به تعویق بندازن به بهانه‌های مختلف.
یه
عده
کیا یعنی؟
افراد مختلفی. حالا دیگه
آخه ببینید تو کشا این که بخشی
از اینا خود داوطلبینن. ببین
بله نه آخه یه چیزی داوطلبی از مسئولین، مثلا مجلس یه چیزی بله. میگه، وزارت خونه یه چیزی میگه، بعد کارشناسای بیرون یه چیزی بله. میگن، اینا که ادعا دارن که خیلی استاد کنکورن و این حرفا بعد یه چیزی میگن. میخوام ببینم که تو کشاکش این نظرهای مختلف نظر کارشناسی وزارت علوم چیه. بله
ببین نظر بر اینه که ما از چه جهت زمان برگزاری کنکور
بس کنکور کلا و یا حذف بشه، چون
گاهی
میگن که معدل میتونه اثر بذاره.
این بحث دیگه است. من تعویقو داشتم، بذارید بگم تعویقو. بحث تعویق به این شکل بود که عده‌ای فضا سازی رسانه‌ای انجام دادن که کنکور از زمانش تغییر بکنه، دلایلی هم برای خودشون داشتن که وزارت علوم سفت و محکم ایستاد و اجازه نداد ما کنکور رو رأس زمان مقرر و طبق وعده‌ای که با داوطلبان داشتیم برگزار کردیم. کنکور یک مسئله چند وجهی ملیه.
بله.
اینجوری نیست که فقط سازمان سنجش باش درگیر باشه، وزارتخانه های مختلف، نهادهای اطلاعاتی، نهادهای نظامی، دستگاه های ببخشید اطلاعاتی و نظامی به طرق مختلف درگیر مسئله کنکور هستند و بیش از چند میلیون ایرانی از جمعیت جمهوری اسلامی از کشور خوبمون درگیر این مسئله هستند. خب این تعویق یک مسئله ای که این همه ابعاد و جوانب و اینها داره اصلا کار به صلاح نیست و محکم و صفر ما وایسادیم و کنکور رو برگزار کردیم و اسیر این فضاسازی رسانه‌ای هم نشدیم. بخشی از اینها بالاخره، یه بخشیشون که بعضی از داوطلبانن، یه بخشیشون هم بالاخره بعضی شبکه‌هایی هستن که میخوان توی این فضا اخلال ایجاد بکنن. اما سوال بعدیتون چی بود فرمودید؟
گفتم نظر کارشناسی یا نهایی برای حذف کنکور که میگه.
ببین بحث کنکور اصلا حذف نمیشه، همین الانم هم حذف نشده. منتها تفاوتش اینه که الان ما کنکور رو کماکان داریم، یه بخشی از بالاخره سابقه دوره تحصیل بچه ها توی 4 سال دبیرستان جزو امتیازات و نمرات کنکور محسوب میشه به صورت مثبت، یعنی براشون تأثیر مثبت میتونه داشته باشه که اونم بالاخره باید براش فرایندی ببینیم و برای اینکه اونجا هم خدایی نکرده مفسده ایجاد نشه و خیلی خوب و منظم برگزار بشه اون بخش، هم باید حتما تدابیری داشته باشیم و انشالله اونم منشک ورود پیدا خواهیم کرد. تصمیم کشور فعلا بر اینه که این اتفاق به این شکل بیفته.
یه تو کوچولو هم بپرسم.
نه دیگه، قرار بود من سوال کنکوری بپرسم، شما از فضای مجازی سوء استفاده کردین و سوال کنکور پرسین. بچه وقت دارین؟
میدونی که چه خبره توی فضای مجازی راجع؟
بله چون میدونم گفتم
خود دیگه.
آره
آقای شمسی پور عزیز، یه چیزی هم که دیدم که جمعی از معلمین دیدم که هشتگ‌هایی رو زدن و اینا که مثلا رشته‌هایی که میخوان برای ارتقای در واقع درجه تحصیلی خودشون بخونن، بعضی از رشته‌ها تو بعضی شهرستان وجود نداره غیر از دانشگاه آزادی که در بعضی از شهرستانای اون استان وجود داره، برای اینکه بتونن در یه دانشگاه معتبر به گفته خودتون بخونن و هر دانشگاهی درس نخونن، اینو چه جوری تدبیری براش اندیشیدین که همه رشته‌ها باشه تو همه استانا؟ نمیگم
اصلا لزومی نداره همه رشته ها تو همه استانا باشه. ببین ما یه شورای گسترش آموزش عالی داریم الان اسمش البته
از راه دور تحصیل بکنن.
ببینید ما موظفیم طبق ظرفیت هایی که هر منطقه و هر استان داره و طبق نیازهایی که اون منطقه داره و طبق استعدادهایی که اونجا وجود داره این مسئله رو ما تدبیر کنیم که چه رشته ای در چه دانشگاهی در کدوم استان در واقع تأسیس بشه یا اینکه ممکنه لغو مجوز هم بشه برعکس. ببینیم که اونجا اصلا یکی از این شاخص‌های زیادی اینجا وجود داره. خب یکی از این شاخص‌ها میشه تقاضا. بله درسته این تقاضا وجود داره ده. ولی این یک شاخصه، شاخص‌های دیگه هم هست. ممکنه یه جای تقاضا باشه آقا برای ما مثلا چه میدونم مدیریت جنگل بذارید، خب در حالی که مثلا اون شهر تو کویر باشه مثلا عاقلانه نیست.
مثلا رشته به نام روانشناسی که خیلی باب شده اصلا.
بله.
بعد میدونیم تا کارشناسی یک استان داره در بله. دانشگاه پیام نورش.
بله.
بعد برای کارشناسی ارشدش هیچ جا جز آزادهای اون استان ندارن.
بله بله باید ببینید این باید توی شورای گسترش این اتفاق بشه، شورای گسترش آموزش عالی. اونجا تصمیم گیری میشه که تو هر استانی چه ظرفیتی چه دانشگاهی برای اون رشته خاص ایجاد بشه. اینا همه تو اونجا تصمیم گیری میشه. بزرگان آموزش عالی کشور اونجا هستن، مدیران قبلی و تموم شد؟
نه 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 ایشون تموم شد من هستم
مدیران قبلی،
یعنی که من برم بیرون.
آره
مدیران قبلی چی؟
از مدیران مهم قبلی، دانشمندان بزرگ کشور و مسئولین فعلی توی اون شورا هستن و در این خصوص تصمیم گیری میکنن. مسئله یک شاخص نیست که ما فقط به اون نگاه بکنیم، شاخص های خیلی زیادی برای این تصمیم گیری وجود داره.
خیلی ممنونم از
شما. سلامت باشی.
ممنون از شما.
همه سوال های خودتو لابلای فضای مجازی هم پرسیدیم.
پرسه
خانم نقی زده ممنونم. آره. الان بیرون به شما میگم میخوام برم فلان رشته چیکار کنم. مردم وقتتون بخیر باشه، کماکان با نقطه جوش در کنار شما هستیم. عرض شود که کنکور آقا وقتی رفتیم 100 تا وسیله تعلق گرفتیم حتما 120 بوده، 20 تاشو شاید ندیدیم دیگه، اشکال که نداره، فرض محاله که وجود نداره که، بعد تقلبه شده
نه همه رو گرفتیم هرچی بوده گرفتیم. آقا ببینید هیچ تقلبی
با قدمه همچنان با قدرت نمیگم
هاشمی
دیگه بفرمایید
جناب هاشمی عزیز، هیچ تقلبی اثبات نشده، هیچ تقلبی، حتی یک مورد ما اثبات شده نداریم که کسی تونسته باشه تقلب کنه. خب
خواره تقلبه،
میدونید تفاوت چیه؟
تقلب منتج به نتیجه تقلبی که اثبات نشه دیگه.
تا دوره گذشته سیاست بر این بود که خب کنکور رو برگزار کنیم، بعدش نگاه کنیم ببینیم کی تقلب کرده، بعد بگیم آها تو تقلب کردی پس باید بری پی کارت و باهاش برخورد میکردن. ما سیاستمون اینه که مال تو صفر بچسب، مردم رو دزد نکن. خب یعنی چی؟ یعنی قبلش ما فکر کردیم، قبلش فکر کردیم، تمام راه ها رو بستیم. حالا من بعضی از اینا با جزئیات نمیتونم خدمتتون بگم.
خدا وکیل اونایی که طراح سوال بودن 6 ماه تو قرنطینه بودن.
همه 7 ماه قرنطینه نه طراح سوال هیچ وقت تو قرنطینه نیست. اصلا طراح سوال تو قرنطینه نیست، چون طراح ها اینقدر تعدادشون زیاده. خب اینا اصلا نمیشه قرار. مثلا من خودم ممکنه 10 تا سوال برای سازمان سنجش بفرستم به عنوان سوال.
نه اونی که نهایی کرده کارو.
آها اون کسایی که نهایی میگن اونا همشون تو قرنطینه.
چقدر وقت؟
اونا ببینید ما از یک ماه داریم، کف کفش 20 روز یک ماه تو قرنطینه داریم، بنا به شرایط و آزمونی که داره برگزار میشه. تا بعضی از افراد، ما تعدادی از افرادو داریم که بیش از 6 ماه، یعنی نزدیک 7 ماه تو قرنطینه.
هتل اشغال شده.
من رفتم اونجا رو دیدم، یه خوابگاهای معمولی. این بندگان خدا زندانیان بیگناهن، دربندان بیگناهن، باور کنید. یه شرایط خیلی خیلی معمولی، یه شرایط خیلی معمولی که زندگی کردن تو این شرایط یک نواخ واقعا کار سختیه.
همسر بچه اینا هیچی،
باید دستبوس اینا باشیم. بعضی از اینا میبینید همسرشون خدایی نکرده بلایی سرشون میاد، پدرشون مادرشون فوت شده، اینا نتونستن برن و اونجا موندن.
همین دنیا اینجوریه.
ببینید من بهتون بگم، حتی تو دوره‌های گذشته هم هیچ وقت هیچ سوالی از اونجا خارج نشده. اونجا به شدت تحت کنترله.
خب
این کاملا امنیت وجود داره.
چی بود این ماجرای لو رفتن سوالات که هم مجلس گفت هم دولت گفت هم رئیس جمهور گفت؟
ببین سوال بیرون اومده اینو که همه دیدیم، ولی چیزی داخل نرفته. اینو ما مدعی هستیم، هیچی به ما ثابت نشده که چیزی داخل رفته.
ببین چه سوال بیرون
اومده. سوال بیرون اومده یعنی سوال عکسشو دیدیم دیگه، عکساش توی فضای مجازی بود، اینو که نمیشه انکار کرد، ولی چیزی داخل نیومده.
آه یعنی قبل از کنکور کسی نمیدونسته سوال چیه؟
از اون که یقینا نمیدونسته. یه بخشایی تو کنکور، تو حین برگزاری کنکور ممکنه بیرون اومده باشه که هست، یکی دوتا از سایت ها گذاشتن و وجود داره.
آها.
منتها این که پاسخش برگشته باشه داخل، این به هیچ عنوان اثبات نشده و وجود نداره همچین چیزی. و برای ما مثلا قابل ردیابیه، ما میتونیم بفهمیم، ما میتونیم بفهمیم کی تقلب کرده کاملا مشخص. پاسخهایی که داده شده کاملا قابل رصده که چه کسانی تقلب کردن، چه کسانی با بیرون مرتبط بودن و پاسخهای یک نواخت داشتن، کاملا قابل رصده.
آقا ولی قبول کنید ولی سازمان سنجش یه ذره،
حالا من بس بهتون بگم، سازمان سنجش با قوت و قدرت کار کرده، با تدابیر بسیار عالی. اینجا جاهاییه که من محکم دفاع میکنم. خب شاید یه جاهایی باشه ما مشکل داریم تو حوزه آموزش، تو حوزه پژوهش، تو حوزه فناوری، تو حوزه ارتباطمون با صنعت، اینا مشکل ما مشکل داریم. خب ولی تو سازمان سنجش رو به خصوص این دوره رو من با قدرت دفاع میکنم. ببینید یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که بالاخره شبکه‌های تقلب میومدن ارتباط با داخل جلسه می گرفتم. به چه شکلی؟ به بعضی ها ممکنه گول بزنن، پول بدن، طرف بره کنکور بده و از اونجا بتونه به یه شکلی عکس بگیره، عکسش هم به بیرون منتقل کنه با وسایلی که همراهشون هست. سیستم های تقویت کننده هم بعضی ها با خودشون می برن، بعضی هم گیرنده دارن، گیرنده همراهشونه، بعضی ها هستن گیرنده همراهشون. یعنی چی؟ یعنی اینا پول دادن که سوالات رو در واقع پاسخشون رو از بیرون بهشون بگن. اون عکسایی که گرفته میشه میره بیرون، پاسخش میاد داخل و اینا پاسخو توی دفترچه وارد می‌کنه.
تمهیدات بیرون رفته داخل
نیومده. یک تمهیدات زیادی اتفاق افتاد، حتی بیرون اومدن به طرز گسترده نبوده، استثناء بوده، واقعا استثناء بوده. ببینید یه کار بزرگی که اتفاق افتاد، ما شرکت‌های دانش‌بنیان رو دعوت کردیم، با بعضی از اینا قرارداد بستیم، اینا تجهیزات و وسایلی برای ما ساختن که این امکان برای ما فراهم شد. به محض اینکه دستگاهی توی جلسه کنکور فعال بشه، تو تمام حوزه‌ها این دستگاه‌ها بود، شرکت‌های دانش‌بنیان ما ساختن. این خودش البته یکی از افتخارات ماست، یکی از افتخارات جامعه علمی ماست که شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی ما میان وسایلی می‌سازن که ما می‌تونیم با این پدیده مخرب مبارزه کنیم و با قوت هم مبارزه کنیم. توی تمام حوزه‌های ما این وارد شد، تو تمام حوزه‌های ما وجود داشت و تو هر حوزه‌ای تا اتصالی با بیرون برقرار می‌شد این دستگاه متوجه می‌شد و دقیقاً می‌رفتیم رو سر اون فردی که داره تقلب می‌کنه و دستگاه رو ازش می‌گرفتیم. خب حالا بعضی از اینا عکساش هم رئیس محترم سازمان سنجش اوورد، نشون داد از دستگاه‌های عکس برداری، دستگاه‌های گیرنده، فرستنده، تقویت کننده. ما تعداد زیادی گرفتیم، بیش از 100 تا، نه 500 تا گرفتیم و ما مدعی هستیم که اکثر قریب به اتفاق اینا رو گرفتیم، حتی اونی هم که عکسو فرستاده بیرون یقینا گرفتیمش، شک نکنید گرفتیمش، شک نه، جز همین 500 تاست خب حتما گرفتیمش، به خاطر اینکه دستگاه تشخیص میده دیگه، این امکان برای اینا به این شکل دیگه فراهم نیست و ما هم با همین تکنولوژی پیش میریم و برای سالهای آینده به هیچ عنوان نمیتونن از ما جلوتر باشن این شبکه‌های تقلب و ما حتما 20 گام از اونا جلوتریم، شک نکنید، چون تمام راه‌ها رو بستیم. ببینید یکی از راه‌هایی که بسته شده اینه که زمان دیگه برای اینا وجود نداره، ما دفترچه‌ها رو تبدیل کردیم به جای دو تا دفترچه به 5 تا یا 7 تا دفترچه، دفترچه اول دفتره وقتی جواب میده مدت زمان بسیار محدودی داره، دفترچه رو جواب میده و تحویل میده، کسی که بخواد تقلب بکنه دیگه فرصت اینو نداره که بخواد عکس بگیره، این عکسو بفرسته بیرون، بیرون جواب بدن، بعد تو گوش این بخونن و این وارد کنه، این فرصت رو یکی از مشکلاتی که قبلا وجود داشت که بعضیا میتونستان تقلب کنن این بود که از صبح تا ظهر دو تا دفترچه دست اینا بود و اینا فرصت داشتن، اطلاعات میرفت بیرون، بیرون کاملا سر فرصت اینا حل میشد، بعد دوباره اطلاعات ممکن بود بیاد داخل،
یادتون نمیذاشتن بریم بیرون، میگفتم آقا ما بلد نیستیم، باختیم، بریم داریم میخوابیم، بعد ما نمیدونم چرا سر داستان کنکور ما 5 صبح هم شدیم.
حالا من خدمت شما بگم این فضایی هم که ایجاد شد و شما دیدید که بالاخره یه فضاسازی رسانه‌ای اتفاق افتاد، بخشی از این فضا برمیگرده به همون شبکه‌های متقلبی که امکان این کاسبی بزرگ ازشون گرفته شد و اینکه حق بچهای مردم رو بتونن بخورن، این از
آره خدا وکیلی نامردی،
شما شک نکنید که کنکور امسال یکی از پاکترین کنکورهای دوره 40 ساله گذشته. شک
آقا شما یه ذره به نقطه جوش رسیدین ولی برای اونا رسیدین، من منتظر اینم که برای من برسید. بچه چقدر وقت داریم؟ باریکلا پسرتون کنکوریه؟
بله.
کلاس میره؟
نه. کلاس چی؟
هم کلاس
کلاس کنکور نه نمیره، مدرسه خودشون.
یک رو بفرستید به 20 و فلان و اینا، نمیدونم مشاوره میدم و
نه انقصه. نه مدرسه خودشون میره.
کمک آموزشی
هیچی؟ نه مدرسه خودشون.
از اون آقایی که دستش به سمت راسته، اون آقایی که دستش به سمت چپه، اونی که
نه هیچ کلاس خارجی اصلا فرصت نداره. آقای عزیز من، برادر من، مجری تمام‌بند ما، مجری خوشتیپ ما، اصلا فرصتشو نداره که بره سراغ این چیزا. تو مدرسه به شدت دارن کار میکنن با قدرت،
غیر انتفاعی دیگه.
بله مدرسه غیر انتفاعیشون میره و داره کار میکنه با قوت و قدرت و انشالله موفق خواهد بود.
آره خیر انشالله. خیلی سریع نکته هم بهم بگید، این داستان ادغام دانشگاه چی شد؟ یه دوره قرار بود بشه بعد کنسل شد.
خب ببینید، یه سیاست درخشانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیش گرفت و ابلاغ کرد.
خب
این به نام آمایش آموزش عالی، شما اگر اون یک صفحه هستش، شما اگه اونو ببینید 10 بند داره.
خب
این 10 بند واقعا سیاست های به درد بخور و واقعا درخشانی هم. یعنی هر کس که اینو نوشته باید بگیم رحمت بر اون پدر و مادرت.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. آماده باشه همه ی عوامل خدمات شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران تا پایان بارندگی های سیلاسا. امداد رسانی به منطقه سیل زده امامزاده داوود همچنان ادامه دارد.